أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم. در این فراز نورانی از زیارت جامعه کبیره، امام هادی علیه السلام فرمایند اگر کسی اراده خدای متعال رو کرد و تصمیم گرفت که به سوی خدای متعال حرکت بکنه و عبادت خدای متعال رو انجام بده، هر کسی این تصمیم رو گرفت، بدأ بکم، از شما آغاز می کند راه خودش رو. و من وحده قبل عنکم، هر کسی که به حقیقت توحید راه پیدا کرده و موحد شده، این توحید رو از شما پذیرفته، یعنی شما به او عنایت کردید حقیقت توحید و نورانیت معرفت خدای متعال رو، و او هم از شما پذیرفته این مقام توحید و معرفت به خدای متعال رو. و من قصده توجه الیکم، و اگر کسی قصد خدای متعال رو بکنه و مقصدش خدای متعال باشد و بخواهد به سوی او حرکت کنه، اون پایانی که در نظر میگیره برای خودش به عنوان مقصد خدای متعال باشد، اون انسان متوجه به سوی شما میشود. انسان ها در شناخت خودشون و راهشون و هدفشون متفاوت هستند. گروهی خودشون رو در حد غرایز و در حد دنیا می شناسند و بیشتر از این از خودشون ادراکی ندارند. احساس می کنند که یک توده انبوهی از ماده هستند که یه پیچیدگی خاصی رسیدند، طبیعتاً یک خصوصیات و آثار و صفاتی پیدا کردند که در غیر اونها نیست. بیش از این از خودشون سراغ ندارند که یک روزی به دنیا میان، یک روزی هم از دنیا میرن. بنابراین اندازه وجودی اونها در طول همین 60 سال، 70 سال، 100 سال هست و اون سرمایه‌ای هم که دارن غرایزشون هست. میتوانن در این دنیا به لذت‌های غریزی برسن و به کامجویی از دنیا راه پیدا بکنن. انسانی که درکش از خودش بیش از این نیست، خود رو در این حد می شناسه، معتقد است که از دل ماده بیرون آمده، بعدم به ماده بر می گرده مدت عمرش و حیاتش هم همین 60 سال و 70 سال هست، این دنیایی هم که دارد چیزی جز دنیای مادی و دنیای لذت‌های مادی نیست و نهایت چیزی رو هم که به او میتواند برسد بیشتر متمتع شدن، بهره‌مند شدن و لذت بردن از دنیا. این همون چیزی است که اهل باطل و اهل دنیا از آغاز تلقیشون همین بوده، به همین حد اکتفا می‌کردند. قرآن تعبیر می‌کند از اونها، می‌فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یک ظاهری رو اونم از حیات دنیا می‌شناسن، از حوالم دیگر که بی‌خبرن، از دنیا هم تنها یک ظاهر دنیا رو می‌شناسن. به تعبیر دیگه قرآن می‌فرماید که بیان اونها اینه، اعتقاد اونها اینه، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، چیزی جز همین زندگی دنیا نیست، یک روز به دنیا میاییم، یک روز هم میمیریم و ورای این مرگ و زندگی مادی خبر دیگری نیست و ما یهلکنا الا الدهر، اون چیزی هم که سرنوشت ما به دست اوست و ما در اختیار او هستیم، همین دنیا و طبیعت و قوانین طبیعی است، همین قوانین هست که یک روزی ما رو هلاک میکند و زندگی ما رو به پایان میبره، برای این خبر دیگری نیست. خب طبیعی است انسانی که خودش رو در حد فرائضش میشناسه و دنیا رو هم اساس میدونه و ورای دنیا اعتقاد به چیز دیگری نداره و عمر خودش رو هم 50 سال و 60 سال و 100 سال میدونه، در تمام دوران عمر خودش باید دنبال این باشه که بیشتر به لذات مادی و کامجویی از دنیا برسه. از مهمترین اغواءات شیطان هم همینه که انسان رو اغوا میکند، نسبت به خودش، راهش، هدفش سردرگم میشه. لأمنینهم وذلنهم، معنی اذلال همینه دیگه، انسان رو در سردرگمی میبره، انسان نه خودش رو میبینه، نه راهش رو میبینه، نه هدفش رو میبینه، سرمایه های خودش رو بیش از این نمیبینه. در فضای تاریک همینجوریست دیگه، انسان تو فضای تاریک وقتی نور نیست، از نور محروم شد، پیداست انسان از نور محروم شده حقایق رو نمیبینه، حتی خودش رو و سرمایه ها و توانایی هاش رو، راهی که باید طی بکنه، اون مسیری که از اونجا آمده، فضایی که الان هست، فضاهای آینده‌ای که باید به سمت اونها حرکت بکنه، همه در نگاه یک چنین انسانی مبهم و تاریک هست. این انسان رو به دنیا میآوره و دنبال بهره‌مندی بیشتر از دنیاست. همه دستگاه باطل از دیرباز، از دورانهای قدیم هدفش بیش از این نبوده دیگه، همه دولت‌های باطل سلام و تمدن‌های مادی، اون چیزی رو که به بشر وعده می‌دادن همین بوده، وعده رفاه بیشتر در دنیا، امنیت بیشتر مادی، خوشی بیشتر مادی، لذت‌جویی بیشتر در دنیا بوده. الان هم همینطوره، تمدن‌های مادی شما همه وعده‌هاشون رو که ببینید، با همه ادعای پیشرفت و توسعه و تمدنی که دارند، همه وعده هاشون بیش از این نیست، وعده به دنیا و لذت های دنیا میدهند. یعنی شما هیچگاه در دستگاه شیطان، در دستگاه ابلیس، در دستگاه فرائنه، در تاریخ از ابتدا تا انتها بیش از دعوت به دنیا و لذت های مادی و کامجویی در دنیا نمیبینید. لذا برای اینکه انسان به دنبال اونها حرکت بکنه و امکانات و توانایی های خودش رو در اختیار اونها قرار بده، از مهمترین برنامه ریزی هایی که می کنن این است که انسان رو نسبت به گذشته و آینده خودش غافل کنن، انسان رو مشغول به دنیا بکنن، انسان بیش از دنیا تلقی از خودش و از سرمایه هاش نداشته باشه، این از تلاش هایی است که از دیرباز، از قدیم دستگاه باطل و دستگاه ابلیس انجام میداده. امنیها و هوس هایی که در انسان، آرزوهایی که ایجاد میکرده، آرزوهای در حد دنیا بوده، سعی میکرده در انسان این آرزوها رو زنده بکنه، تعلق به دنیا رو رشد بده و حرص به دنیا رو افزایش بده، سطح آگاهی و معرفت انسان رو در حد معرفت از همین دنیا محدود کنه و نگه بداره. در گذشته همین جور بوده، الان هم همین جوره. یعنی هیچ فرقی تمدن معاصر ما که به قول خودشون پیش رفته ترین تمدن مادی است و توسعه یافته ترین تمدن مادی است با تمدنها و زندگی های گذشته بشر اهل دنیا نداشته. هر دو همین خصوصیت مشترک رو داشتن، درکشون از خودشون و از دنیای خودشون و از اهداف خودشون در حد درک مادی، در حد درک از غرایز انسان و لذت‌های غریزی بود. و طبیعتاً اون تمدنی رو هم که پیریزی می‌کردن یک تمدنی بوده که بشر می‌توانسته در او بیشتر به کامجویی مادی و لذت‌جویی از دنیا برسه. خب این یک نگاه هست به انسان. طبیعی است انسانی که دنبال تأمین غرایز خودش هست و بیش از این مطالبه ای نداره، دنبال انبیای الهی حرکت نمی کنه، دنبال اولیاء معصوم حرکت نمی کنه. نه فقط دنبال رو به اونها نمیشه، بلکه اونها رو مزاحم خودش میبینه و با اونها درگیر میشه. ریشه درگیری با انبیای الهی از آغاز تا انجام یه قسمتش همینه. انسانهای راضیه به دنیا دنبال انبیای الهی حرکت نمی کردن، بلکه دعوت انبیای الهی رو برخلاف اون هدف و مقصد خودشون می دیدن. تلاش می کردن که جلوی نشر معارفی که انبیا بردن و دعوتی که انبیای الهی داشتن بگیرن. الان هم دستگاه تمدن مادی همینه، از سرآغاز خودش هم همین جور بوده. تلاش می کردن جلوی اعتقاد انسان رو به غیب عالم، به معنویات و اون چیزی که انسان نیازمنده به اوست بگیرن. طبیعی است اگر انسان اینجوری شد، در حد محدوده دنیا شد، اون امامت و مدیریتی رو که برای زندگی خودش میپسنده و راضی است به او، همین امامت و مدیریتی است که برای او دنیای مادی خودش رو تأمین بکنه و به تعبیری او رو به امنیت مادی، رفاه مادی برسونه. حالا نمیخوام خیلی این تعبیری که بعضی دارن بکنم، یعنی میشود یک مدیریتی که کارش پرستاری و پاسداری از انسان هست. یعنی که انه انسان یک حیوانی است، باید برای او یک جامعه ای درست کرد که در او بخوره، بیاشامه، به خواب لذت ببره و بعدم قربانی در همین راه بشه. این یک نگاه به انسان هست. خب طبیعی است با این نگاه هیچگاه انسان رو به خدای متعال و رو به اولیاء خدای متعال نمیاره. سلام علیکم و رحمت. و نیازی هم به امامت اولیاء معصوم و خلافت اولیاء معصوم احساس نمیکنه. چنین انسانی خودش رو مستغنی میبینه. وقتی مستغنی دید طبیعی است طغیان میکنه، سرکشی میکنه، نه فقط زیر بار اولیاء الهی نمیره، مقابل اونها میسته، سد راه اونها هم میشه. نگاه دوم نگاه انسانی است که معتقد است که هم میبایست دنیا رو داشت و هم میبایست آخرت رو داشت و تعریفش از دنیا همون تعریف است. یعنی انسانی که لذت‌های مادی رو میخواد، دنبال لذت‌های مادی حرکت میکنه و میخواد به این لذت‌های مادی برسه و این لذت‌های مادی رو به عنوان یک هدف قبول داره. یعنی معتقد است انسان دارای یک خواسته‌های بلند و رفیع هست که باید به اون خواسته‌های بلند و رفیع خودش برسه، باید به اون اهداف بلند برسه. ولی غیر از اون اهداف انسان یک نیازهای طبیعی و مادی داره و باید در ارضاء این نیازهای مادی تلاش کنه و سعی کنه هرچه بیشتر، بهتر، فراوانتر این نیازهای مادی خودش رو هم تأمین بکنه. این نگاه دوم هست. این دسته از انسانها به دو تا امامت و دو تا به تعبیری مدیریت رو میارن، دو تا ولایت رو میپذیرن. یکی ولایت اون کسانی است که تمدن مادی رو رقم میزنن و معاش انسانها رو تأمین میکنن، یکی هم ولایت انبیا و اولیاء معصوم که اونها رو دعوت به خدای متعال میکنن. به خصوص این نگاه یک نگاهی است که تلاش شده که گسترش داده بشه، یعنی به خصوص وقتی ابلیس و دستگاه شیطان در این جهت توفیق کافی پیدا نکرد که همه انسانها رو به الحاد بکشونه و اونها معتقد بشن به این که جز دنیا خبری نیست، نتوانست اونها رو به این مسیر بکشونه، تلاش کرد که سهم دنیا و آخرت رو جدا بکنه. یعنی این نوع نگاه رو ایجاد کرده دستگاه ابلیس. به خصوص در تمدن مادی معاصر ما این نگاه یک نگاه شایع و رایجی است که انسان دو ساحت وجودی داره، یک ساحت مادی داره که نیازهای مادی برای انسان هست. انسان نیاز به خوردن، خوابیدن، نیاز به مسکن، نیاز به سایر اموری داره که نیازمندی های غریزی و مادی او رو تأمین بکنه. اینها بخشی از نیازمندی ها و بخشی از وجود انسان هست و باید انسان تلاش کنه که این نیازمندی ها تأمین بشه. بله، در کنار این نیازهای مادی انسان یک نیازی هم به معنویت، یک نیازی هم به قرب خدای متعال و توجه به حضرت حق و عبادت و بندگی خدای متعال داره. ولی این دو ساحت وجودی از هم جداست، هر ساحت حکم خودش رو داره. طبیعتاً در ساحتی که انسان میخواد به خدای متعال نزدیک بشه، عبادت بکنه، بندگی بکنه، متقرب به خدای متعال بشه، در این ساحت نیاز به انبیا و اولیاء الهی داره. ولی اونجایی که میخواد دنیای خودش رو آباد بکنه، زندگی خودش رو تأمین بکنه، چه نیازی به انبیا داره؟ بشر با دانش خودش، با فکر خودش، با تجربه خودش، با مدیریتی که خودش رقم میزنه و تدریجاً تجربه میکنه، نقصهاش و کاستیهاش رو برطرف میکنه، سعی میکنه که برسه به یک زندگی قابل قبول، به یک رفاه و به اصطلاح امروزی ها به یک توسعه همه جانبه. خب بر اساس این نگاه در ساحت دوم وجودی انسان نیازی به انبیا و اولیاء الهی نیست. انسان میخواد نیازهای مادی خودش رو تأمین بکنه، میخواد خوراکش، پوشاکش، مسکنش و سایر نیازمندی های طبیعی خودش رو تأمین بکنه، چه نیازی به انبیا و اولیاء الهی داره؟ این نگاه یک نگاه بسیار خطرناک هست. معمولا مؤمنین و مسلمان ها و موحدین هیچ وقت با نگاه اول همراه نمیشن. یعنی مسلمانی ما نداریم که معتقد باشه چیزی جز دنیا نیست، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا، این حرفو نمیزنن. میگن انسان میمانه، الالعبد زنده میمونه، باید ابدیت خودش رو تأمین بکنه، اینها رو معتقدن. اما چطور شده که در کنار این اعتقاداتی که در دنیای اسلام بین مسلمان ها وجود داره یا بین اهل کتاب وجود داره، اهل کتابی که معتقد به خدای متعال هستن، معتقد به معادن و عالم آخرت هستن، چطور شده که این تمدن مادی اینقدر در بین مسلمان ها و در بین موحدین رواج پیدا کرده؟ تمام تلاششون در جهت همین توسعه و همین تمدن هست. این ناشی از همین نگاه و همین نگرش نسبت به دنیاست و نسبت به خود انسان، که انسان اگر معتقد شد که بالاخره انسان باید خدا را هم بندگی کنه ولی نیازهای مادی هم داره، نیاز به طبیعت هم داره، خدای متعال این جنبه نیازهای طبیعی رو در انسان قرار داده و باید اینها رو تأمین بکنه و در تأمین این نیازمندی ها هم خیلی نیاز به هدایت انبیا و اولیاء الهی نیست، عقل بشر، تجربه بشر به خصوص در طول زمان کم کم کفاف تأمین این نیازمندی ها رو میده. این همین تفکری است که تمدن غرب رواج داده و با همین تفکر ساحت زندگی معنوی انسان رو از زندگی طبیعی او جدا کرده و یک انسان دو ساحتی درست کرده، یک انسانی که یک سلسله نیازهای بلند و معنوی و نیازهای رفیع داره و یک سلسله نیازهای مادی و طبیعی و یک سلسله نیازهای زمینی، و سعی کرده در ساحت زندگی نیازهای زمینیش او را از انبیا و اولیا جدا کنه و یک انسانی که مبتنی بر توانایی های خودش زندگی میکنه یک چنین انسان و یک چنین جامعه ای رو بنا بگذاره. این هم نگاه دوم. نگاه سوم نگاهی است که انسان مجموعه وجودی خودش رو، مبدأ خودش رو، مقصد خودش رو و راهی که داره حرکت میکنه میشناسه. بر اساس این نگاه انسان از دوردست ها به راه افتاده تا دوردست های دیگری هم باید حرکت بکنه، نه شروعش در دنیاست نه ختمش در دنیا، نه اینکه فقط ما با تولدمون زنده میشیم و نه اینکه با مرگ میمیریم. از قبل از دنیا ما آغاز شدیم تا ابدیت هم ادامه داریم و در این مسیر هم اون چیزی رو که باید بهش برسیم خدای متعال هست. ما رو خدای متعال برای نیازهای مادی و برای غریزی، نیازهای غریزی خودمون نیافرید. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من این دو مقوله رو، جن و انس رو که دارای اختیار خاص، درک خاص، ظرفیت خاص و مسئولیت خاصی هستن، این دوتا رو نیافریدم الا اینکه فقط من رو عبادت بکنن، به مقام عبودیت و بندگی من برسن. این اون هدفی است که من در خلقت جن و انس داشتم. خب اگر انسان به قدر و اندازه وجودی خودش رسید، نورانیتی پیدا کرد که در شعاع این نور سرمایه های خودش رو دید، دید سرمایه هاش بیش از دنیا و بیش از غرایز اوست و همه این سرمایه ها هم هماهنگ در مسیر یک هدف هست، برای یک هدف به انسان تلقی عطا شده، انسان به اون یک هدف واحد راه پیدا میکنه. اگر انسان به این معنا نرسید که ظرفیت وجودی او بیش از دنیا هست و بعد این عنایت دوم هم درش پیدا نشد که همه سرمایه های او یک سرمایه های هماهنگ هستند، این طور نیست که سرمایه های متفاوتی برای تجارت های متفاوتی به انسان داده باشند. همه این سرمایه ها با تنوع و گوناگونی که دارن سرمایه رسیدن به مقام عبودیت و بندگی خدای متعال هستند و همه توانایی هایی که به انسان داده شده به اندازه ایست که میتواند انسان رو به خدای متعال برسونه. اینجور نیست که چیزی به انسان داده باشن که اون سرمایه به درد حرکت به سمت خدای متعال نخوره. این طور نیست که نیازی در انسان خدای متعال قرار داده باشه که این نیاز برای حرکت به سوی خدای متعال نباشه، بلکه نیازی است مستقل. انسان باید تلاش کنه این نیاز رو تأمین کنه، ربطی هم به بندگی خدای متعال و قرب به خدای متعال نداره. چنین نیازی خدای متعال در انسان قرار نداره، به خلاف تفکر دوم که در تفکر دوم خدای متعال دو دسته نیاز در انسان قرار داده: نیاز به عبادت، نیاز به قرب، بندگی، سجود، نجوای با خدای متعال، معرفت خدای متعال. یک نیازهای دیگری هم خدای متعال در انسان قرار داده که این نیازها ربطی به بندگی خدای متعال ندارن. نیازهایی هستند در انسان قرار داده، انسان باید تأمین کنه، هم از رنج این نیازها رهایی پیدا بکنه، هم به لذت تأمین این نیازها برسه، لذت خوردن، پوشیدن و سایر لذت‌های مادی که انسان می‌بره. این لذت‌ها ربطی به بندگی خدای متعال ندارن. برخلاف این نگاه، نگاه موحدین اینه که خدای متعال هر نیازی در انسان قرار داده برای این است که از طریق این نیاز به خدای متعال برسه. این روایت رو مکرر خدمتتون تقدیم کردیم که وقتی از موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد چرا خدای متعال انسان‌ها رو با این که در عالم ارواح بودن، اونجا این رنج‌ها، مشقت‌ها نبود، درگیری‌ها نبود، تزاحم‌ها نبود، چرا خدای متعال انسان رو تو عالم دنیا آورده با این همه رنج‌ها و سختی‌ها و درگیری‌ها؟ حضرت فرمودن خدای متعال این ارواح رو آورد تو عالم دنیا، عالم نیاز و وابستگی، و اونها رو وابسته به هم کرد، محتاج به هم دیگر کرد تا به مقام بندگی برسن، فقر و نیاز خودشون رو بشناسن نسبت به خدای متعال. هر یک از این فقرها و نیازهایی که خدای متعال در ما قرار داده راهی است برای درک بندگی، برای درک نیازمون، فقرمون به خدای متعال و راهی است برای رسیدن به خدای متعال. در اون روایت نورانی نظر مبارکتون هست در توحید کافی است، به حضرت عرض کرد که چرا خدای متعال خودش رو به بنده ها نشون نداده تا بنده ها مستقیما خدای متعال رو ببینن و این همه نزاع و اختلاف برداشته بشه. یکی بگه خدا هست، دیگری بگه خدا نیست، انبیا از یک طرف بیان، فرائن از یک طرف دیگر. چرا این اتفاق افتاده؟ خدای متعال خودش رو مستقیما به بندگان نشون میداد، این نزاع برداشته میشد، این اختلاف برداشته میشد. در اون روایت اینجوری داره بیان نورانی امام صادق علیه السلام اینه، فرمودند خدای متعال خودش رو نشان داده. حالا به تعبیری شما نمیبینی، شما چشمتون رو بستید. بعد حضرت شروع کردن آیاتی رو و نشانه هایی رو از حضرت حق در باطن خود انسان، این نیازها و فقری که در وجود انسان هست یک به یک برای او بیان کردن و شمردن. فرمودن چطور خدای متعال خودش رو نشون نداده؟ به باطن خودت رجوع کن، گرسنه هستی سیر میشی، دوباره حالت سیری تبدیل میشه به حالت گرسنگی، امنیت داری، این امنیت تبدیل میشه به خوف، خوف تبدیل میشه به امنیت، حالت خوشحالی تبدیل میشه به حالت غصه و اندوه، حالت اندوه دوباره بر میگرده تبدیل میشه به حالت غصه، حالت ترس و استراب تبدیل میشه به امنیت، امنیت تبدیل میشه به استراب، حالت غضب فروکش میکنه، دوباره حالت غضب در انسان پیدا میشه. این تحولاتی که در درون انسان پیدا میشه، تمام اینها آیات خدای متعال هستند. خدای متعال با این آیات داره خودش رو به انسان نشون میده. اگر کسی در این آیات خدای متعال رو دید، به مقام توحید میرسه، موحد میشه. بنابراین همه اینها آیاتی هستند که خدای متعال در وجود انسان قرار داده تا به وسیله این آیات به خدای متعال برسه. هیچ چیزی نیست که چشم انسان میبیند الا اینکه با یک تقدیر و تدبیر به انسان میرسه. هیچ صحنه ای نیست که پیش روی انسان واقع میشه الا اینکه با یک تدبیر و تقدیر هست. هیچ چیزی رو گوش انسان نمیشنود الا اینکه با یک تقدیر و تدبیر هست. و هیچ برخوردی انسان در جهان با هیچ امری نداره الا اینکه در ورای این برخورد یک تدبیر دقیق و حساب شده و اندازه‌گیری شده است که انسان از طریق این تدبیر دقیق و حساب شده و اندازه‌گیری شده میتواند به خدای متعال برسه. هر چیزی که در مقابل چشم انسان قرار میگیره آیه است که خدای متعال این آیه رو پیش روی چشم انسان قرار داده که انسان از طریق این آیه به خدای متعال برسه. هر تحولی که در درون انسان پیدا میشه آیه است و خدای متعال این آیه رو طریقی قرار داده برای توجه به سوی خودش، و لذا اولیاء الهی دائما از طریق این آیات به سوی خدای متعال متوجه میشن و به سوی خدای متعال نزدیک میشن. هر نگاهی که میکنن در این نگاه یک قربی هست، هر حالتی که در درونشون میگذره در این حالت در درون اونها یک تقربی به خدای متعال نزدیک میشه. بی تفاوت نسبت به هیچ یک از این حالات و آیات الهی نیستن. این فقر و نیازی که خدای متعال در انسان قرار داده، انواع فقر، فقرهای مختلف و نیازهای مختلف، نیازهایی است که راه به سوی خدای متعال هست. انتم الفقراء الی الله و هو الغنی الحمید. اگر ما فقری نداشتیم راهی به سوی خدای متعال نداشتیم. موجود غنی که محتاج به خدای متعال نیست، ما چون فقیریم به اندازه فقرمون محتاج به خدای متعال هستیم. هر فقری آیه است، نیازی است، تعلقی است، راهی است برای بندگی و عبودیت خدای متعال. بنابراین همه این نیازهایی که خدای متعال در انسان قرار داده نیازهای متعالی است. اینجور نیست که ما دو دسته نیاز داریم، نیاز متعالی و نیاز دانی. به یک معنا همه این نیازها متعالی هستند، گرچه خود اینها متفاوتند، فرق میکنند، ولی همشون نیاز به خدای متعال هستند. طریق سجود در مقابل خدای متعال هستند، طریق خضوع در مقابل خدای متعال هستند. اینطور نیست که انسان نیاز به غیر خدای متعال داشته باشه. یا خدای متعال نیازی در انسان قرار داده باشه که این نیاز راه به سوی خدای متعال نیست. تمام نیازهای انسان راهی به سوی خدای متعاله. بنابراین خدای متعال بر اساس این نگاه، بر اساس فرمایش انبیاء الهی، انسان رو برای قرب خودش، برای عبادت، برای معرفت خودش آفریده است. در روایت نورانی سید الشهدا علیه السلام ذیل همین آیه سوره مبارکه و زاریات حضرت فرمودند ما خلق الله جل و عز العباده الا لیعرفوه، خدای متعال بندگان رو نیافریده است الا برای همین یک هدف، نه برای اینکه بخورند، بیاشامند، لذت ببرند، خدا رو هم بشناسند. دو تا هدف نبوده از خلقت انسان. خدای متعال انسان رو برای شرک، حتی شرک خفی هم نیافریده که انسان هم خدا رو بندگی کند، هم لذت ببره، هم دنبال خواسته های خودش باشه. فقط خدا رو برای بندگی و عبادت آفریده، انسان رو برای عبادت و بندگی خودش آفریده خدای متعال. پس این نیازها برای چیه؟ این نیازها برای این است که انسان از طریق این نیازها به خدای متعال برسه. راه رسیدن به خدای متعال همین نیازها و فقرها هستند. بنابراین انسان همه این نیازهای خودش رو باید طریقی قرار بده برای تقرب و بندگی خدای متعال، به گونه ای که خوردنش او رو به خدا برسانه، خوابیدنش او رو به خدا برسونه، لذت بردن طبیعیش طریق قرب به خدای متعال باشه. هیچ لذتی نبرد الا از انعام خدای متعال، از رحمت خدای متعال، از لطف خدای متعال. هیچ نیازی نداشته باشد الا به خدای متعال. پس مسئله این نیست که انسان در دنیا لذت نبرد، مسئله این نیست که انسان به امنیت و راحتی نرسه. اون چه انبیا فرمودن اینه که همه لذت‌های انسان باید لذت از حضور و ذکر خدای متعال و توجه به خدای متعال باشه، و لذا اولیاء خدا لذت خوردن و آشامیدنشون هم با دیگران متفاوته. یعنی لذتی که از خوردن میبرن لذت قربه، لذت لقاءه، محو در جمال خدای متعال هستن، خودشون رو فقیر الالله میبینن، نیازمند به رحمت خدای متعال میبینن، و لذتی رو هم که میبرن لذت از رحمت هست. استغفر و کمن کل لذتن به غیر ذکرک، پروردگارا از هر لذتی که من از غیر از ذکر تو بردم، خدایا از این لذت روی گردان هستن، استغفار میکنن، روی برمیگردونم از اون لذت به سوی تو، توجه من به سوی اون لذت نباید باشه، اگر همین لذت رو بردم باید روی از این لذت برگردونم و با اون لذت فاصله بگیرم، لذت های من فقط باید در ذکر و توجه به تو خلاصه بشه. خب اگر انسان به این نکته رسید که انسان باید در همه شؤونش خدای متعال رو بندگی کنه و رو به خدای متعال بیاره و به خدا برسه، و اگر به خدای متعال نرسید به هیچ چیزی نرسیده است، کل شیء هالک الا وجهه، همه فانی هستند، اون چه که باقی است وجه خدای متعال هست. اگر فهمید که انسان برای همین بقا، برای توجه به وجه الله، برای توجه به خدای متعال خلق شده، این انسانی که میخواد به سمت خدای متعال حرکت بکنه، من اراد الله بده، ناچار باید رو به اولیاء معصوم بیاوره، چاره ای نیست. از این راه هست که انسان به معرفت خدای متعال، به محبت خدای متعال، به عبادت و بندگی خدای متعال راه پیدا میکنه. اون انسانی خود رو مضطر به انبیا و اولیاء الهی میبیند که این نیاز فطری خودش رو درد کرده و میفهمد که باید به سمت خدای متعال و بیش از دنیا حرکت بکنه. این انسان نه فقط به مدیریت دیگران رو نمی آورد، بلکه قانع به این مدیریت ها هم نمیشه، اعراض از این مدیریت ها میکنه، اعراض از غیر اولیاء معصوم میکنه و توجه به اولیاء معصوم میکنه. چون این معرفت، این محبت، این عبادت و بندگی و این منزلتی که این انسان جستجو میکنه جز از طریق ولایت اولیاء معصوم دست یافتنی نیست. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم. حالا این مقدمه بود برای بیان این تعبیر نورانی که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هم در همین روایتی که تقدیم شد همین معنا رو با یه بیان نورانی دیگری بیان فرمودن که خدای متعال انسانها رو جز برای عبودیت نیافریده. ما خلق الله جل و عز الا لیعرفو و ازا عرفوها عبدوه و ازا عبدوه استغنوا به عبادته یعنی عبادت من سوا. اگر کسی به مقام عبودیت هم رسید دیگه از شرک نجات پیدا میکنه، دیگه مستغنی میشود از این لذت هایی که لذت های مستقلن. توجه غیر مستقل، توجه مستقل به هیچ چیزی نداره، مستقلن دنبال هیچ چیزی نیست، دنبال هر چه که میرود دنبال خدا میره، دنبال هر لذتی که حرکت میکند دنبال لذت از ذکر خدای متعال هست. همه زندگی او غرق در توحید میشه. و حضرت عرض کردن یا ابن رسول الله این معرفت الهی چگونه حاصل میشه؟ معرفتی که هدف خلقت هست، انسان باید به مقام نورانیت معرفت خدای متعال برسه، معرفتی که مبدع توحید، مبدع بندگی خداست، مبدع استغنا و بینیازی از غیر خدای متعال هست، مطلقا از غیر بینیاز میشه اگر کسی به این مقام رسید. حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمانه امامه هم الذی یجب علیهم طاعته. اگر کسی امام خود رو شناخت، اون امامی که خدای متعال برای او قرار داده و طاعتش رو بر او واجب کرده، اگر کسی اون امام رو شناخت به معرفت خدای متعال رسیده. راه معرفت الله، معرفت خلفاء الله، معرفت اسماء حسنا الهی. این تعبیر نورانی رو در زیارت جامعه بزرگان معنا کردن. یک چند دقیقه من یکی از بیانهایی که هست عرض میکنم. در روایات متعدد و فراوانی که در مجامع روایی ما آمده، از جمله در توحید صدوق، ائمه هدات معصومین این بیان نورانی رو فرمودن که کن ذات خدای متعال برای احدی قابل شناختن نیست. هیچ کسی نباید دنبال این باشه که کن ذات حضرت حق رو بشناسه. اون مقام، مقام دست نیافتنی است. در روایات فراوان هم داره، فرمود به خاطر اینکه اگر انسان بخواهد معرفت پیدا بکنه به کن ذات، باید محیط به ذات خدای متعال بشه و این ذات ذاتی نیست که مخلوق بتواند به او احاطه پیدا بکنه، و اگر احاطه به او نمیتواند پیدا بکند، پس حقیقت معرفت به اون ذات هم برای مخلوق ممکن نیست. اون چه برای ما ممکن هست معرفت به او این هست که ما میتوانیم اون اسماء حسنای الهی رو اون هم متناسب با ظرف خودمون بشناسیم، و الا ذات هیچگاه مورد معرفت قرار نمیگیره. ولذا در روایات هست فرمودن خدای متعال برای اینکه عبادت بشود این اسماء رو آفرید تا از طریق این اسماء عبادت و بندگی خدای متعال واقع بشه. انسان تا به این اسماء نرسه امکان عبادت و بندگی خدای متعال نیست، که مرتبه نازله این اسماء که بسیار نازل هست همین ادعیه ایست که ما میخونیم. ما وقتی این ادعیه رو میخونیم به وسیله یک اسمایی متوجه خدای متعال میشیم. اگر این اسما نبود، اگر خدای متعال معرفتی در ما نسبت به این اسما ایجاد نمیکرد، اگر وقتی نماز میخونیم هیچ درکی نسبت به این الفاظ و معانی الفاظ پیدا نمیکردیم، طبیعی است راهی به معرفت خدا باز نمیشد. خدای متعال ابتداءً میبینید از طریق همین اسما، از طریق معانی همین اسما بندگی میشه، توجه به خدای متعال پیدا میشه. ولی در ورای این الفاظ و معانی این الفاظ یک حقیقت هایی است که اون حقیقت ها هم اگر انسان به اونها معرفت پیدا کرد، از طریق معرفت به اونها عبادت خدای متعال واقع میشه. دیدید ما مثلا وقتی نماز میخونیم برای اینکه توجه به خدای متعال پیدا بکنیم، توجه به این کلمات پیدا میکنیم، کلماتی که تلاوت میکنیم، اذکار و آیات نورانی قرآن که تلاوت میکنیم، بعد از تلاوت این کلمات توجه به معانی این کلمات پیدا میکنیم. هم این الفاظ اسماء الله هستند، هم اون معانی اسماء الله هستند. به میزانی که ما توجه به الفاظ و معانی پیدا میکنیم، به نسبت به خدای متعال نزدیک میشیم، احساس قرب میکنیم، معرفت نسبت به خدای متعال پیدا میکنیم. البته این اسما اونهایش اسماء مهم و مطهر هستند که از طریق خود خدای متعال نازل شدند و یا از بیان نورانی معصومین به ما رسیدن. ما به وسیله دعای ابو حمزه خدای متعال رو عبادت میکنیم، به وسیله تلاوت قرآن خدای متعال رو عبادت میکنیم. این همون اسمایی است که خدای متعال نازل کرده یا از طریق اولیاء معصوم نازل شدن در حد فهم ما، تا ما بتوانیم با اونها ارتباط پیدا کنیم و از طریق ارتباط با اونها به خدای متعال راه پیدا بکنیم. حالا گروهی نماز که میخونن فقط توجه به الفاظ دارن، توجه به ظواهر دارن، خب اینا اسماء الله هستن. گروهی عمیق‌تر متوجهن، توجه به اذکار دارن، اونها هم توجه به خدای متعال پیدا میکنن. الفاظ و مفاهیم خدای متعال رو عبادت میکنن و متوجه به خدای متعال میشن، بلکه از طریق توجه به اسماء حسنای الهی که اونها هم حقایقی هستند در عالم، متوجه خدای متعال میشن و عبادت خدای متعال رو میکنن. این عبادت حقیقت عبادت و بندگی خدای متعال هست. در روایات اینجوری داره ذیل این آیه نورانی سوره اعراف که خدای متعال میفرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدای متعال اسماء حسنایی دارد که اینها اسم خدای متعال هستند، ما رو به سوی خدای متعال هدایت می کنند. در روایات هم هست فرمود همینطوری که این اسماء شما رو به سوی معانی هدایت می کنند، اسماء خدای متعال طریق توجه به خدای متعال هستند. فدعوه بها، وقتی می خواهید خدا رو بخوانید، وقتی می خواهید توجه به خدای متعال پیدا بکنید که حقیقت دعا و دعوت عبادت هست دیگه، از دعا مخل عباده، دعوت خدای متعال، عرض فقر و نیاز به خدای متعال، توجه به خدای متعال از طریق افتقار، این می شود دعا که روح عبادت هست. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. بنابراین اگر می خواهید این عبادت رو داشته باشید به دعا راه پیدا بکنید، فدعوه بها، خدای متعال رو به وسیله این اسما بخوانید. اگر از طریق این اسما فقرتون و عرض نیازتون به ساحت مقدس ربوبی واقع شد، این دعا واقع میشه و بعد هم به اجابت میرسه. عمودن نحن اسماء الله الحسنا در کافی شریف هست، اسمایی که لا یقبل الله عملا الا به معرفت، خدای متعال هیچ عملی رو قبول نمیکنه، هیچ عبادتی عبادت مقبول نیست الا از طریق معرفت ما. این معرفت طریق عبادت خدای متعال هست. اگر کسی به این معرفت رسید، اعمالش در شعاع نورانی معرفت اولیاء معصوم بود، اونگاه اعمال او عبادت هست و بندگی خدای متعال هست. در غیر این صورت اصلا بندگی نیست. نه اینکه کسی بندگی خدای متعال رو میکند اما خدای متعال این بندگی رو قبول نمیکند، عبادت خدای متعال واقع نمی شود، عملی مقرب نیست الا اینکه این عمل در شعاع معرفت اونها و از طریق توجه به اونها واقع بشود. اگر کسی متوجه به اونها شد، متوجه خدای متعال میشه. لذا در روایات متعددی وجه الله تبارک و تعالی به معصومین علیهم السلام تفسیر شده، فرمودن ما وجه الله هستیم. وجه یعنی وجهی که خدای متعال از طریق این وجه به مخلوقات توجه میکنند، و مخلوق هم هر وقت بخواد متوجه خدای متعال بشه، اگر بخواهد توجهش به خدای متعال واقع بشه، باید از طریق این وجه واقع بشه. همینطوری که ما وقتی میخوایم عبادت بکنیم، عبادت ما باید یه وجهی داشته باشه. ما که نمیتونیم بدون وجه عبادت کنیم، میشه نه نماز بخونیم، نه روزه انجام بدیم، نه ذکر بگیم، نه حج کنیم، هیچ کار، هیچ کیفیتی فعل ما نداشته باشه، بعد بگیم داریم عبادت خدا رو میکنیم. در عبادت هرگاه ما میخوایم عبادت کنیم، عبادت با یه کیفیتی واقع میشه، از طریق این کیفیت متوجه خدای متعال میشه. آیا هر کیفیتی میتونه ما رو متوجه خدا بکنه؟ هر جوری دارم خواست نماز بکنم، هر کاری رو انجام بدم متوجه به خدای متعال بشم،
یا باید حقیقتاً این فعل وجه الله باشه تا من از طریق توجه به این فعل متوجه به خدا بشم. بنابراین هر عبادتی که ما رو به خدا نزدیک میکنه این عبادت وجه الله، نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، صله رحم، دستگیری از مؤمنین، اینا همه وجه الله. در اونها توجه به خدا هست، اونها خودشون طریق توجه به خدا هستن. به تعبیر دیگه باطن این عبادات رو وقتی نگاه بکنید خودشون به خدا متوجه هستن، هم اونها متوجه به خدا هستن، هم خدای متعال از طریق اونها توجه به بنده میکنه. خدای متعال از طریق دعا توجه به بنده میکنه. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. خدای متعال از طریق نماز و روزه به بنده توجه پیدا میکنه. بنده اگه نماز نداشت، روزه نداشت، حج نداشت، جهاد نداشت، چرا خدای متعال به او توجه میکنه؟ توجه خدای متعال از طریق این عباداته، کما اینکه توجه بنده به خدای متعال از طریق این عبادات واقع میشه. اینا کیفیاتی هستند، حالاتی هستند، احوالی هستند، اقوالی هستند، اذکاری هستند که از طریق اینها انسان متوجه میشه. انسان وقتی نماز میخونه یه حالتی در قلبش پیدا میشه، یه حالتی در فکرش پیدا میشه، یه حالتی در گفتارش پیدا میشه. اینها وجه هست، طریق توجه هست. منتها آیا هر چیزی وجهه؟ من هر جوری خواستم ذکر بگم متوجه خدا میشم؟ نه، خدای متعال باید او رو وجه خودش قرار داده باشه، حقیقتا او باید وجه باشه. لذا فرمود وجه الله دین الله، دینی که مردم از طریق او متوجه خدا میشن، خدای متعال او رو نازل کرده، مردم از طریق او متوجه خدا میشن، او میشود وجه الله. حالا وجه الله حقیقی چیه؟ آیا وجه الله حقیقی این کیفیت ها و حالت هایی هستن که تو روح ما پیدا میشه یا نه؟ حقیقت وجه الله یک چیز دیگری است که خدای متعال او رو آفریده، از طریق او توجه به بندگان میکنه و بندگان هم از طریق او توجه میکنن. فرمود وجه الله اون اسماء الله الحسناست، همون اسماء الهی که خدا آفریده اونا وجه الله هست، که دین هم در واقع شؤون اونهاست. لذا در روایات فرمود نحن الصلات، نحن الزکات، نحن الحج. حقیقت این عبادات، باطن این عبادات جلوه ای از وجود اولیاء معصومه. حقیقت اسماء الله الحسنا اونا هستن، حقیقت صلات، واقعیت صلات که متوجه به سوی خدای متعال هست و بندگان هم از طریق او متوجه میشن، اون حقیقت عبادت امیرالمومنین علیه السلام هست. بقیه از طریق این صلات متوجه به خدای متعال میشن. و لذا وجه الله در روایات ما به سه چیز تفسیر شده، هم به عبادتی که بنده میکنه وجه الله میگن. فرمود وجه الله اون عملی است که انسان متوجه به خدا، قربتن الالله، در مسیر خدا انجام میده. هم فرمود وجه الله دین خداست، هم فرمود وجه الله ما هستیم. ولذا فرمود ما وجه اللهیم، ما دین اللهیم در یک روایت. پس بنابراین حقیقت اسماء حسنای الهی که خدای متعال اونها را آفریده، از طریق اونها باید متوجه به خدا شد. اونها خودشون وجه الله هم با تمام وجود متوجه به خدا هستن، در اونها چیزی جز رحمت خدا و لطف خدا نیست. بقیه مخلوقات هم اگر میخواهن متوجه به خدای متعال بشن، از طریق این وجه باید متوجه به خدای متعال بشن. لذا اون کسانی که میخوان به سمت خدای متعال حرکت بکنن و فقط دنبال خدا هستن، در هر شأنی از شؤون زندگیشون که خدا رو دنبال میکنن، باید متوجه به اولیاء معصوم باشن و فعلشون در مسیر توجه به اولیاء معصوم قرار بگیره. این اختصاص به ما نداره، همه خوبان عالم هم از اول تا آخر اینجوری بوده. اگر توجه به خدای متعال میکردن، از طریق دین خدا و از طریق وجه الله بوده و انبیا و اولیاء الهی از این طریق به خدا نزدیک میشدن و لذا خودشون هم میشدن وجه الله. اگر کسی متوجه انبیا بشه، متوجه به خدای متعال شده. اگر کسی از طریق دین انبیا حرکت میکرده، متوجه به خدای متعال میشده. مرتبه کاملش نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و و دین اسلام و دین شریفی است که ایشون آوردن، که این دین و خود حضرت در مرتبه بالاتر اون وجه الله تامی هستند که همه انبیا و اولیاء دیگه هم از طریق این دین و از طریق این وجه متوجه خدا میشن و خدای متعال رو بندگی میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله.